آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا و روسیه از سیاست اتمی ایران انتقاد کردند. میرحسین موسوی خواستار اجرایی تمامی اصول قانون اساسی در ایران شد. و رئیس جمهوری قرقیزستان میگوید استعفا نمیدهد. ساعت 12:30 به وقت ایران، 30 ثانیه از فرود روز جمعه شدیم. سلام بر شما. در 29 روز از فروردین ماه 89 به سر میبریم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول مجله نیمه شب با گزارش ها و گفتگوهای مختلفی که همکارانم برای یک ساعت آینده تهیه کردن. جزئیات بیشتر رو بعد از خبرها میشنویم. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما و دمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک از بی‌توجهی ایران به درخواست جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش انتقاد کردند. این دو رهبر پس از امضای معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت 2 دیدگاه‌های خود را درباره برنامه اتمی ایران ابراز داشتند. آقای اوباما گفت:
We are working together at the United Nations Security Council to pass strong sanctions on Iran.
آمریکا همراه اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال کار بر روی تصویب تحریم‌های شدید علیه ایران در فصل بهار است. رئیس جمهوری آمریکا افزود ایران به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید منزوی و با پیامدهای آن مواجه شود. به گزارش رویترز آقای مدودیف در مورد ایران گفت: جمهوری اسلامی پیشنهادهای سازنده را رد کرده است و روسیه نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد و اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به این موضوع رسیدگی کند. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت روز پنجشنبه خواستار اجرای تمامی اصول قانون اساسی و کنار گذاشتن فضای نظامی امنیتی در ایران شد. آقای موسوی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که در غیر این صورت جنبش سبز در مقابل جریان حاکم مجبور است که بایستد. به گزارش سایت ندای سبز آزادی وی با اشاره به مشکلات عمیق در ایران گفت که پایه‌های اعتبار و مشروعیت نظام در حال از بین رفتن است. میرحسین موسوی در این ارتباط به استفاده از قوه علیه مردم اشاره کرد و برخورد با مردمی که برای حفظ محیط زیست دریاچه ارومیه تظاهرات کرده بودند را نشانه از اداره پادگانی کشور دانست. آقای موسوی همچنین از افزایش تورم و رشد بیکاری و فقر انتقاد کرد و خواستار گسترش جنبش سبز در میان اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران، کارآفرینان، معلمان و اقشار آسیب پذیر شد. قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد استعفا از سمت خود را ندارد. وی گفت: من رئیس منتخب دولت هستم و شکست خود را قبول ندارم. به گزارش خبرگزاری ها آقای باقیف که روز چهارشنبه در پی تظاهرات خونین مخالفان در بیشکک پایتخت قرقیزستان به جنوب این کشور گریخته است، ضمن تاکید بر این که همچنان خود را رئیس جمهور می‌داند گفت با این همه از قدرت واقعی برخوردار نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سخنان قربان بیک باقیف می‌تواند به معنای ادامه بی‌ثباتی در این کشور آسیایی مرکزی باشد. از سوی دیگر روزا اوتانبایوا رهبر مخالفان که دولت موقت را تشکیل داده گفت که کار قربان بیک باقیف در این کشور تمام شده است.
بهروز کارانی بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، رئیس جمهورهای روسیه و آمریکا بعد از امضای موافقتنامه کاهش تسلیحات هسته‌ای به ایران هم هشدار دادند. اما ایران چقدر این هشدارها را جدی می‌گیرد؟
به کار انداختن چند سانتروفیوژ دیگه اصل معادله رو تغییر نمیده و ایران رو تبدیل به یک قدرت هسته‌ای نمی‌کنه.
میرحسین موسوی در دیدار با تعدادی از نمایندگان پیشین مجلس گفت خواسته ی جنبش سبز اجرای بدون قید و شرط قانون اساسی است.
دو نسل از نسل آرمانگرایی که ایشان نخست وزیر اونها بودند در ایران گذشته است و این نسل سومی ها زندگی میخوان بر مبنای استانداردهای جهانی.
سرنگونی یک دولت. دو روز درگیری و خشونت در خیابان‌ها در قرقیزستان باعث تغییر حکومت شد.
حکومت‌های دیکتاتوری از پشتیبانی و نوعی وفاداری قدرت نظامی برخوردار باشند، توان سرکوب بسیار از این جنبش‌ها را دست کم در کوتاه مدت خواهند داشت.
و در بخش دوم مجله نیمه شب در برنامه نگاه تازه از چگونگی شکل‌گیری و رشد ارتش سایبری ایران هم خواهید شنید.
برای سپاه از دستگاه اطلاعاتی پروژه میگیرن ازشون، قبول میکنن، کار میکنن. این قسمت هنوز افشا نشده.
اگه بیدار هستین و میتونید با ما همراه باشید، در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید. همطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا و روسیه بعد از امضای پیمان تازه کاهش تسلیحات هسته‌ای درباره احتمال اعمال تحریم‌های تازه به ایران هشدار دادند. اما این هشدارها چقدر از سوی ایران جدی گرفته می‌شود؟ در گفتگویی با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم لندن، درباره موضع ایران در قبال دیدار امروز پرسیدم.
قراردادی که بین آمریکا و روسیه به ثمر رسید یک قدم بسیار بزرگی است در جهت تأمین صلح جهانی و کم کردن خطر درگیری‌های اتمی بین دو بزرگترین کشوری که دارای این گونه سلاح‌ها هستند. و در زمانی که در ارتباط با کم کردن این خطر صحبت می‌کنند، علاقه‌مند هستند که به طور کلی یک جدی در دنیا وجود داشته باشه که کشورهای کوچکتر که به دنبال این گونه سلاح‌ها هستن این راهی رو که قبلا می‌رفتن رو نرن. کره شمالی و ایران در این زمان دیده میشن، صحبت اونها همش در ارتباط با این هستش که ایران در صورتی که راه خودش رو عوض نکنه با یک سلسله اقداماتی از سوی هم آمریکا و هم روسیه و هم کشورهای دیگه غربی روبرو خواهد شد.
در حالی که این معاهده امروز امضا شد در پراگ، در ایران دولت آقای احمدی نژاد قرار هستش خبر نصب تعدادی سانتریفیوژ در دو واحد غنی‌سازی تازه دیگر رو هم اعلام کنه. شما چطور ارزیابی می‌کنید موضع ایران رو؟
به هر حال یک کار بی اثری است که چون به کار انداختن چند سانتریفیوژ دیگه این اصل معادله رو تغییر نمیده و ایران رو تبدیل به یک قدرت هسته‌ای نمی‌کنه و در زمانی که دنیا داره سعی میکنه که ایران رو متقاعد بکنه که در این سمت حرکت نکنه، این یک نوع دهنکجی به دنیاست. جز اینکه در کوتاه مدت استفاده‌ای برای ایران نداره، ولی در اصل در رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک رو میبنده و مملکت رو وارد یک سلسله مسائلی میکنه که احتمالاً میتونه به درگیری نظامی و خسارت‌های بسیار زیاد به دارایی ایران و ملت و مملکت ایران منجر بشه. لذا اقدام آقای احمدی نژاد جز یک اقدام تحریک کننده ثمر، چون کوچکترین استفاده ای از این کار نصیب مردم ایران نخواهد شد و اقتدار دولت احمدی نژاد رو هم در داخل نمیتونه بیشتر بکنه، جز اینکه تحریکات رو بیشتر بکنه، ضدیت رو چه در داخل و چه در خارج علیه حاکمیت بیشتر میکنه و منجر به وقوع یک سلسله اتفاقاتی میفته که نهایتا نه به نفع احمدی نژاد بشه و نه به نفع ملت ایران.
سطح علمی فعالیت‌های اتمی ایران در مقایسه با پیشرفت‌های روز جهان در سطحی هستش که سران کشورها رو اینقدر نگران کرده که در امضای قراردادی که امروز انجام شده باز هم در مورد ایران با این شفافیت صحبت بشه.
امریکا و روسیه بیش از 60 ساله که اون مراحلی که امروز ایران میخواد طی بکنه رو گذروندن. سطح تکنولوژی که ایران امروز داره برای دسترسی به اون تلاش میکنه سطحی است که در امریکا در سال 1945 و در روسیه در سال 1949 بهش رسیدن. لذا مسئله اون روندی است که ایران در پیش کشیده. ایران در نهایت میخواد بگه که من میتونم تکنولوژی اتمی رو در دست داشته باشم و تبدیل به یک قدرت اتمی بشم که دارای مثلا فرض کنیم یک یا دو بمب اتمی بشم. آمریکا و روسیه امروز اومدن کلاهک‌های خودشون رو، این بمب‌هایی رو که در اختیار دارن که تعدادشون بیش از 2500 یا 2000 خورده‌ای هستش رو میخوان تقلیل بدن به 1550. چقدر طول میکشه تا ایران به نوعی بتونه دارای اون قابلیتی باشه که مثلا اینها رو نگران بکنه؟ پیشبرد این کار یا پیشرفت این کار میتونه به وجود آوردن یک سلسله شرایطی در منطقه که دیگر کشورها هم هم به لحاظ رقابت با ایران بخوان وارد این مسئله بشن و اون خطری است که نهایتا میتونه صلح و امنیت جهان رو با این گونه سیاست‌های غیر مسئولانه تهدید بکنه و اون در اصل پشتوانه اون پیامی است که اوباما و یا مدوتف به دولت ایران یا دولت‌هایی که این نوع مسائل رو در اذهانشون دارن دارن به ایران میدن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. به تهران برمیگردیم. میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه در دیداری با نمایندگان فراکسیون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مجلس ششم گفت که محور و خواسته اصلی جنبش سبز اجرای بدون قید و شرط قانون اساسیه. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگوی با همکارم الهی روانشاد نخست به این پرسش پاسخ میده که چرا آقای موسوی در صحبت‌های خود جایی گفته نظام پوسیده و از درون تهی است و جایی دیگه گفته دوستدار نظام است.
ایشان تصوری که از نظام دارند دوره ایست که خودشون نخست وزیر بودند. در خلال گفته های ایشان این به دست میاد که این یک دوره، دوره طلایی جمهوری اسلامی بوده، دوره ای که ارزش ها و آرمان ها به نظر ایشان تقدم داشته و سودجویی ها و انحراف هایی که در انقلاب به وقوع پیوسته، دلبستگان به انقلاب در پرتو رهبری آقای خمینی توانسته بودند با وجود اینکه جنگ بر آمریکا مستولی بود، با حفظ نسبی آزادی ها همچنان آرمان های انقلاب را به پیش ببرند. البته واضح است که این آرمان شهری که ایشان از دوره خودشون می سازند چندان با واقعیتی که در ابتدای انقلاب بود مطابقت نداره. ما به خاطر می آوریم که در همین دوره عده زیادی اعدام شدند، کشته شدند، از آزادی های سیاسی خبری نبود، ولی خصوصیتی که این دوره داشت و شاید اکنون به چشم نمی خوره این بود که گردش قدرت بین دو جناح حاکم یعنی چپهای اسلامی و دست راستی ها با مدیریت آقای خمینی همچنان جریان داشت و حتی تا پس از مرگ آیت الله خمینی و در دوره اول آقای هاشمی رفسنجانی و تا حدودی دوره دوم و بعدن آقای خاتمی این گردش قدرت برقرار بود. ولی پس از مستولی شدن آقای احمدی نژاد بر قدرت، گروه چپهای ابتدای انقلاب که بعدن به اصلاح طلبان حکومتی تغییر یافتند و آقای موسوی و آقای خاتمی و تا حدودی آقای رفسنجانی و اذناب ایشون از قدرت حذف شدند و این تغییری است که در جمهوری اسلامی شده. آرمانشهر آقای موسوی آن دوره‌ای از انقلاب اسلامی است که گردش قدرت بین این دو گروه از حامیان انقلاب همچنان جریان داشت. ایشان در حقیقت دموکراسی و آزادی رو در این حدودش حداقل وقتی در صحبت‌هایشون دقت می‌کنیم برمی‌تابند و از دموکراسی و آزادی به معنی نوین آن که گردش قدرت بین همه نخبگان اجتماعی و آزادی انتخابات و حقوق شهروندی به معنای گسترده آن که شامل همه عقاید، همه گروه ها، همه ادیان و همه مذاهب بشود در گفته ایشان هرچند اینجا و آنجا یافت می شود ولی برجسته نیست و نمی توان از گفته ایشان به این پی برد که ایشان معتقد به یک دموکراسی لیبرال از نوع جدا بودن نهاد دین از نهاد حکومت و برابری حقوق شهروندی برای همه شهروندان باشد.
آقای شریعت مداری، میرحسین موسوی خواهان بازگشت به اجرای قانون اساسی و همگی اصول اون شده و همزمان میگه که مجبوریم بیستیم چون ما نظام و کشور و انقلاب را دوست داریم. به تحلیل شما تا چه حد میشه به این مرحله بازگشت؟
ایشان هنوز به نجات نظام و بازگشت آرمانهای ابتدایی انقلاب باور دارند و راه حل اون رو اجرای بی‌تنازل قانون اساسی می‌دانند. در بسیاری از ایرادهایی که ایشان می‌کنند و بسیاری از ناهنجاری‌هایی که به آن اذعان دارند همه ما شریکیم، ولی راه حلی که ایشان ارائه می‌دهن راه حل برون رفت از این مشکل نیست. به نظر من بازگشت به گذشته اصولاً هیچ جا ممکن نیست و بازگشت به گذشته در جا زدن در مرحله ای از تاریخ است که جامعه مدت هاست از اون گذشته است. امروز جامعه ایران جامعه ایست که خواستهای دیگری دارد. دو نسل از نسل آرمانگرایی که ایشان نخست وزیر اونها بودند در ایران گذشته است و این نسل سومی ها زندگی میخواهند بر مبنای استانداردهای جهانی در ممالک پیشرفته و مترقی که از طریق اینترنت و مدیا هر روز به اون دسترسی دارند و من گمان نمی کنم با اجرای بدون تنازل قانون اساسی اساسی که در آن ولی فقیه شخصیت درجه یک سیاسی است و اراده ولی فقیه نگه داشتن مملکت در چارچوب تنگ ایدئولوژی مذهبی است، بتواند چاره‌ای برای درمان دردهای جوانان و احقاق حقوق شهروندی اونها باشه.
آقای شریعت مداری، میر حسین موسوی بار دیگه با اشاره به آیت الله خمینی و سعی در قرار گرفتن زیر چتر او به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد نحوه معرفی آیت الله خمینی اعتراض داره و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو صدا و سیمای غیر ملی میخونه.
بله، ببینید، ایشان نسبت به آقای خمینی یک دلبستگی خاصی دارد و نسبت به ایشون تصور یا تصویری در ذهنش داره که به هیچ وجه با واقعیت منطبق نیست. هرچند گروه حاکم هم از آقای خمینی گزینشی استفاده میکنه و در جهت اهداف خودش آقای خمینی رو خرج میکنه، ولی اگر بخواهیم بدون اهداف سیاسی چهره آقای خمینی را برای نسل جوان بازگو کنیم، چهره درخشانی نخواهد بود. قتل‌های سال 60، سال 67، 8 سال جنگ و سرکوب همه دیگر اندیشان و از بین بردن آزادی‌های موجود در اجتماع، حتی آزادی‌های مدنی دوره شاه، از ایشان چهره باقی نگذاشته است که حتی گزینش برخی از خصوصیت‌های ایشان امکان بدهد که آقای موسوی بتواند نمونه‌ای قابل قبول برای نسل جوان از ایشان بسازد.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی، در مورد دیدار روز پنجشنبه میر حسین موسوی با نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی به سوالات الهی روانشاد از رادیو فردا جواب میداد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2420-603-874-150.
منتظر اسمس های شما هستیم، اما تلفن های شما هم و صدای شما روی تلفن پیغامگیر ما هم یکی از مواردی هستش که ما بسیار دوست داریم زمانش بیشتر بشه در برنامه‌مون. در ساعت 17 دقیقه بامداد جمعه 20 فروردین سراغ صدای چند شنونده رادیو فردا میریم.
امسال گذاشتن سال تلاش مضاعف برای کار مضاعف. به نظر من باعث بذارن امسال سال تلاش مضاعف برای دزدی مضاعف.
امسال سال خرید موشک F-300 و سلاح‌های فوق مدرن از روسیه است که به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خودش احمدی‌نژاد ادامه بده، یعنی جان و بالای جنگ اتمی در بیاره. بین آمریکا و اروپا با ایران اختلاف بندازه، بین ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور و کشورهای متمدن با ایران اختلاف بندازه. سال وفور نعمت نیست، سال وفور اسلحه است.
شما رادیو گذاشتی فقط تو دل مردم رو خالی کنی؟ به جای که به مردم رویه بدی زندگی کنن، هی جنگ میشه، کشتار میشه، نمیدونم تحریم میشه، بدبختی میاد، موشک میاد فردا. این درسته؟ این انسانیه؟ جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، ولی شما هم هیچی نیستین، شما هم روی سکه این. حالا اگه با آزادی و یا معتقدی صدا منو پخش کن بذار مردم بشنم و بفهمن شما رو که نمیکنی، میدونم نمیکنی.
آقای احمدی نژاد در عالم موهومات و رویایی همه چیز را در اوج می‌بیند و خود را در عروج، و در عالم افلاکی با دانش لدنی و فراعقلانی تمام مشکلات را یک شبه حل می‌کنیش. هنر اندیشان حرافی و وعده‌های دروغ که چون کنتری در کار نیست بیشمار می‌گیشون و به هم می‌بافه.
محمد بختی هستم از لاهور. عزیزم، مشکل تصادف در جاده های ایران بیارزش بودن پول ایرانه. دانندگان بیچاره یقدر سرعت میرن که زود به جا برسن و هرچی بیشتر پول جمع کنن شاید بتونن شام شب در بیارن. اینجوریه که تصادف میشه. اگر واقعا پول ایران ارزش داشت مثل قبلنها مثل دیگر کشورها، مجبور نبود راننده که اینقدر بی حواس باشه، تصویر این اون باشه، تصویر شام شب باشه و سرعت بره و تصادف کنه. بی ارزش بودن پول، گرانی، تورم.
من از شیراز تماس میگیرم. میخواستم بگم من از آقای احمدی نژاد گلایه زیاد دارم، از اینکه هیچ شغلی در اینجا وجود نداره، در شهر ما شیراز تمام جوان ها بیکارن، نمیدونیم چی کار کنیم. اون برای خوردن نداریم. گوشت کیلو 13,000 تومان، ما باید چطوری بخریم؟ اینو به ما بگین، ما این کار رو بکنیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شرکت معروف روسیه لوک اویل اعلام کرد صادرات مواد نفتی و پالایش شده خودش رو به ایران قطع کرده. نادر وکیلی گزارش میده.
لوک اویل دومین شرکت عمده نفتی روسیه است که هر دو ماه یک بار در حدود 250 تا 500 هزار بشکه نفت پالایش شده را به ایران صادر می‌کرده است. این تازه‌ترین شرکت نفتی است که به فهرست صادرکنندگانی که رابطه تجاری خود را با ایران قطع کرده‌اند اضافه شده است. بر اساس گزارش موسکو تایمز، چنین تصمیمی در اثر فشار دفتر مرکزی لوک اویل در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. همین روزنامه که به زبان انگلیسی در موسکو منتشر می شود، نوشته است آخرین محموله این شرکت در تاریخ 10 مارس وارد بندر عباس شده است. منابع آگاه به موسکو تایمز گفتند شرکت غولپیکر لوک اویل دستور خود را به طور شفاهی از مدیران برجسته خود در موسکو دریافت کرده است. لوک اویل در حدود 2000 جایگاه فروش بنزین در آمریکا دارد که بزرگترین حضور در میان شرکت‌های روسی در آمریکای شمالی محسوب می‌شود. در ماه مارس سال جاری نیز شرکت شل اعلام کرد که صادرات نفت بنزین خود را به ایران قطع کرده است. پیش از این دو شرکت مستقل گلنکور و ویتول که بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده انرژی در جهانند، رابطه بازرگانی خود را با ایران قطع کرده بودند. سیاستمداران آمریکایی نیز در حال حاضر سرگرم تصویب قوانین و مقرراتی هستند تا تأمین کنندگان سوخت را به ایران مجازات کرده و امیدوارند تا ایران بدین وسیله دست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود بردارد. به رغم سرشت از تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایران هنوز نیازهای وارداتی خود را در زمینه انرژی از کشورهایی همچون مالزی، کویت و فرانسه تأمین می‌کند. کارشناسان بازارهای انرژی می‌گویند گرچه ایران هنوز با مشکل تأمین انرژی مورد نیاز خود مواجه نشده، اما اینک تهران مجبور به پرداخت بهای بیشتری برای انرژی وارداتی خود در ماه آوریل شده است.
گزارش نادر وکیلی رو شنیدید. اما در آسیای میانه، حکومت در قرقیزستان ظرف 48 ساعت تحولات خشونتبار خیابانی تغییر کرده. مردم و بخشی از نخبگان علیه حکومت قربانباقیوف شوریدند و بعد از درگیری‌های کوتاه مدت 2 روزه دولت سرنگون شده. نام این نوع از تغییرات حکومتی رو چی میشه گذاشت؟ انقلاب، کودتا، قیام یا شورش؟ مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، به همکارم رضا الفت درباره ماهیت این نوع تغییرات سیاسی توضیح میده.
یکی از پدیده‌های نادری که وقت میگیره بعد از انقلابات، در واقع گاهی از اون انقلاب در انقلاب نام برده میشه، آن همین هست که حکومتی که تازه به قدرت میرسه در عرض دوره معینی فرصتی برای پاسخگویی به ادعاها و مطالبات خودش داره. اگر نتوانه به اون پاسخ بده، جامعه فراتر از اون ادعاهایی که حکومتگران و یا حتی رهبران سابق مردم پیش رو داشتند عمل خواهند کرد. خود قربانبیک باقیوف به دلیل اینکه نتوانست این حکومت به خصوص اصلاحات اقتصادی رو پیش رو قرار بده، با نوعی رویگرداندن مردم از خودش روبرو شد. به نظر من این رو باید یک تلاش هماهنگ دونست، هم یک نوع فشار اپوزیسیونی که ماهاست سعی کردن خواستار در واقع استعفای قربانبیک باقیوف شده بودن. گرچه ویژگی که ما شاهدش هستیم این هست، این قیام بسیار با سرعت به فرار رئیس کشور منجر شد. فکر میکنم سریع‌ترین قیام ها زمانی به پیروزی میرسن که در اون هم مردم، هم نیروهای انتظامی، هم احزاب اپوزیسیون به نوعی توافق دارن بر برکناری اون دولت.
شما میدونید که حکومت‌های غیر دموکراتیک فقط موقعی سقوط میکنن که قدرت سرکوبشون رو از دست میدن، نه الزاماً محبوبیت و مردمی بودنشون رو. آیا حکومت آقای باقیوف قدرت سرکوبش یک شبه دچار ریزش شد؟
علت سریع و سیل بودن این قیام و پیروزیش در واقع پیوند 3 گروه اجتماعی بود، نه فقط اپوزیسیون و مردم. حکومت‌های دیکتاتوری از پشتیبانی و نوعی وفاداری قدرت نظامی برخوردار باشند، توان سرکوب بسیار از این جنبش‌ها را دست کم در کوتاه مدت خواهند داشت. علت این سقوط این بود که نیروهای نظامی پشتیبانی فعال از قربان بک باقیوف نکردند و به نوعی آنها هم به این قیام پیوستند و برخورد انفعالی یک ارتش یا نیروی انتظامی یا اعلام بی‌طرفیش یا اعلام پیوستن آشکارش به یک جنبش که معمولاً فاصله‌ای چندانی بین اون انفعال، اعلام بی‌طرفی و پیوستن وجود نداره، در واقع مهمترین نقطه عطف برای سقوط یک دولت حاکم هست.
یعنی اینی که آقای باقیف هم مردم معترض رو در مقابل خودش داشت، هم نخبگان معترض و همینی که نیروی سرکوب در این مقطع اراده سرکوب نداشت.
دقیقاً منظور من اینه پشتیبانی نکرد، حتی عده‌ای از نام کودتا رو بردن چون بخشی از نیروهای نظامی به اصطلاح مخالفت معینی داشتند یا تمایل به اپوزیسیون داشتند و یا همونطوری گفتم دست کم میشه گفت وفاداری به قربان بک باقیوف رو نداشتند و این امر نقش کلیدی داشته در سقوط ایشون.
آیا در میشون حکومت ها موقعی که با اعتراض مردم و نخبگان مواجه میشن مدلی که برخورد طبیعی تلقی بشه چی هست که این نوع انتقال قدرت غیر دموکراتیک نباشه؟
ما با این واقعیت روبرویم که زمانی که کشورها از درجه از مدنیت و دموکراسی گسترده تر برخوردار میشن، تحولات، اعتراضات، مبارزات در اون مسالمت آمیز و به گونه دموکراتیک شکل. هرچه این کشورها کمتر زمینه دموکراسی داشته باشن، به اصطلاح عقب مانده تر باشن، کمتر رشد یافته باشن، این کشورها دولت‌ها شانس بیشتری دارن که با یک قدرت سرکوب بلا منازع بتونن حاکمیت خودشون رو تحمیل کنن و بنابراین در این حکومت‌ها باز هم به نوعی حرف آخر رو زور میزنه. به راحتی حکومت‌ها خودشون رو تسلیم اراده مردم نمی‌کنن و به سرعت میتونه اعتراضات خشونت آمیز بشه و تبدیل به یک قیام بشه. تحولاتی که خشونت آمیز هست شانس اینکه یک دموکراسی رو برقرار کنه معمولاً کمتره یا با دشواری‌های بیشتری برخورداره تا تحولاتی که خصلت مسالمت آمیز داره.
به بهانه سرنگونی حکومت در قرقیزستان، رضا الفت از رادیو فردا با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد صحبت می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
و کمی دور میشیم از فضای سیاسی. یک کودک 2 ساله ایرانی روز پنجشنبه در یک حادثه رانندگی در یک قرارگاه پناهندگی در سوئد کشته شد. پدر و مادر این کودک پناهجویان ایرانی مقیم سوئد هستند. سراج پورعزیزی خبرنگار پیشین روزنامه اعتماد ملی که شاهد وقوع این حادثه بوده در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد از دیده هاش میگه.
این بچه ایرانی بود، یک دختر بچه به نام الین ایرانی بود.
شما که شاهد و ناظر بر این اتفاق بودید ممکنه تعریف کنید که این چطوری پیش اومد؟
من صدایی رو از محوطه شنیدم، به رفت خودم رو رسوندم به بالکن، از بالکن نگاه کردم دیدم که مشاوری که در حال حرکت هست، سرنشینشون دو تا کارمنده اداره مهاجرت بودن، یه خانم و یه آقا. آقایی که پشت فرمون بود ماشین رو به سمت عقب با دنده عقب داشت میروند. بچه‌ها که تو محوطه باز در حال بازی بودن، این بچه در حال گذر از یک قسمتی از محوطه به قسمتی دیگر زیر چرخ ماشین قرار گرفت.
آیا آمبولانس و ماموران پلیس در دم رسیدند؟
نه خیر، آمبولانس و پلیس دقیقاً میتونم بگم نیم ساعت بعد رسیدند به محوطه.
و در این مدت حال دختر بچه ایرانی چگونه بود؟
به تصور من که شاهد صحنه بودم، بچه در دم جان سپرد، برای اینکه از دماغ و دهنش خون فوران زد. به تصور من به بچه در دم جان سپرد، ولی من بعد از شاید 7 دقیقه دیدم که حباب خونی از دهنش داره میاد بیرون، یعنی بچه همچین نیمچه نفسی داشت و متاسفانه اورژانس به موقع بالا سر بچه نیومد بهش رسیدگی کنه.
حالا پدر و مادر پناهجوی این دختر بچه الان در چه حاله؟
مادر بچه رو سوال نکردم، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم پدر بچه در حال مصاحبه با یکی از کانال‌های تلویزیونی سوئد هست. حالش بسیار بسیار بده. مادر و پدر خوب در مقابل همچین حادثه‌ای میشه تصور کرد چه حال روزی داره.
آقای سراج، آیا الین این دختر بچه 2 ساله بدون نظارت پدر و مادرش در محوطه بازی بود؟
بله، پدر و مادرش بالا سر بچه نبودن، برای اینکه هیچ کدوم از بچه‌ها اینجا امکانات رفاهی برای بازی ندارن. اینجا بچه‌ها با همدیگر در واقع اخت شدن. میشن و با هم در واقع روز رو میگذرونن. مسئله که باید اضافه بشه اینه که دولت سوئد متاسفانه بی توجه هست به پرندگان، علل خصوص به پرندگان ایرانی. این پدر و مادری که بچه از دست دادن الان بیشتر از 2 سالی که توی سوئد منتظر استقامت هستن. اگر این پروسه رو سوئد خود با دیده بهتری نگاه بکنه این اتفاقات نمیفته.
یک دختر بچه 2 ساله ایرانی در یک حادثه رانندگی در قرارگاه پناهندگی در سوئد کشته شده. سراج پور عزیزی شاهد این ماجرا بود که به سوالات الهی روانشاد جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. تا چند دقیقه دیگر سراغ برنامه نگاه تازه میریم و قبل از اینکه نگاه تازه شروع بشه با بهروز کارونی همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
باراک اوباما و دمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک از بی‌توجهی ایران به درخواست جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش انتقاد کردند. این دو رهبر پس از امضای معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت 2 دیدگاه‌های خود را درباره برنامه اتمی ایران ابراز داشتند. آقای اوباما گفت آمریکا همراه اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل در حال کار بر روی تصویب تحریم‌های شدید علیه ایران در فصل بهار است. به گزارش رویترز آقای مدودیف در مورد ایران گفت جمهوری اسلامی پیشنهادهای سازنده را رد کرده است و روسیه نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به این موضوع رسیدگی کند. میر حسین موسوی از رهبران مخالف دولت روز پنجشنبه خواستار اجرای تمامی اصول قانون اساسی و کنار گذاشتن فضای نظامی امنیتی در ایران شد. آقای موسوی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که در غیر این صورت جنبش سبز در مقابل جریان حاکم مجبور است که بایستد. به گزارش سایت ندای سبز آزادی وی با اشاره به مشکلات عمیق در ایران گفت پایه‌های اعتبار و مشروعیت نظام در حال از بین رفتن است. میرحسین موسوی در این ارتباط به استفاده از قوه قهریه علیه مردم اشاره کرد و برخورد با مردمی که برای حفظ محیط زیست دریاچه ارومیه تظاهرات کرده بودند را نشانه‌ای از اداره پادگانی کشور دانست. آقای موسوی همچنین از افزایش تورم و رشد بیکاری و فقر انتقاد کرد و خواستار گسترش جنبش سبز در میان اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران، کارآفرینان، معلمان و اقشار آسیب پذیر شد. قربان بیگ باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد استعفا از سمت خود را ندارد. وی گفت من رئیس منتخب دولت هستم و شکست خود را قبول ندارم. به گزارش خبرگزاری آقای باقیف که روز چهارشنبه در پی تظاهرات خونین مخالفان در بیشکک پایتخت قرقیزستان به جنوب این کشور گریخته است، ضمن تاکید بر اینکه همچنان خود رئیس جمهور می‌داند، گفت با این همه از قدرت واقعی برخوردار نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سخنان قربان بیگ باقیف به معنای ادامه بی‌ثباتی در این کشور آسیایی مرکزی باشد. از سوی دیگر روزا اوتانبایوا رهبر مخالفان که دولت موقت را تشکیل داده گفت کار قربان بیگ باقیف در این کشور تمام شده است.
بهروز کارانی بود، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. ما تکرار برنامه نگاه تازه رو خواهیم داشت. بچه‌های نگاه تازه این بار سراغ ارتش سایبری ایران رفتن و از شکیری تا رشد این پدیده رو بررسی می‌کنن.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
آفرین. یه مهمونم داریم.
مهمونمون ستاره داره.
یعنی چی ستاره؟
یعنی ارتشیه.
نه، کارشناس ارتشه. کارشناس ارتشه ولی نظامی نیست. امروز میخوایم در مورد این ارتش سایبری که خیلی ازش ترسیدن صحبت کنیم و برنامه‌مون به این موضوع اختصاص داره. برای همین همکارمون آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا یکم در مورد این ارتشی‌ها و نظامی‌ها بیشتر برامون توضیح بده.
خب آرش، نمیخوای سلام علیک بکنی؟ چاق سلامتی.
حتما نمیخواد دیگه.
چرا دیگه؟ وقت نمیدی. سلام شنوندگان عزیز و کاربران سایت رادیو فردا.
خب آرش، این داستان ارتش سایبری چیه؟ اولا چرا بهش میگن ارتش؟
ارتش واقعا یا شوخیه بیشتر؟
بالاخره تو دنیای مجازی همونجور که آدم‌ها هم هستن و میتونن بگن که من مبارز یا جهادگرای مجازی هستم، ارتش مجازی هم وجود داره، ولی کاری که انجام میدن، یعنی اینکه دنبال یک سری هدف میگردن و اونا رو منهدم میکنن، در واقع کار یه جور ارتشه.
ولی از نظر نفرات و اینها مثلا نباید تصور کنیم که 100 هزار تا آدم مسلح یا چه میدونم خیلی مرتب و منظم ماشون از ته زده لباسای یک دست پوشیدن یه جا دارن کار میکنن.
آخه اینو باید تو چارچوب اینترنت نگاه کرد که با چارچوب در واقع دنیای واقعی تفاوت‌های زیادی داره. نمیشه با ارتش واقعی مقایسش کرد. ولی به هر حال این اولین بار نیست که همچین اتفاقی تو دنیا میفته که یک گروهی شروع میکنن یک سری اهداف مشخص رو دنبال کردن و از بین بردن.
اول فکر کنم بعد نباشه برای شنوندهامون که اطلاعی ندارن اصلا در مورد این ارتش سایبری، ارتش مجازی یکم توضیح بدی محمد.
آره تقریبا فکر کنم اولین بار کسایی که اسم ارتش سایبری ایران رو شنیدن، اگر که آرش موافق باشه، با هک سایت توییتر بود که خیلی اینا سر صدا کردن و پس از اونم بایدو اتفاق افتاد.
دقیقاً اولین بار توییتر رو هک کردن که یک سایت بین‌المللیه، بعدش هم موتور جستجوگر چینی بایدو رو که خیلی هوادار داره تو چین هک کردن و بعدش بعضی از رسانه‌ها رو مثلا رادیو زمانه و غیره و پیامی گذاشتن که ما کسایی رو که حتی پیش بیگانگان پنهان شدن دنبال می‌کنیم و غیره و افرادی که خودشون در آمریکا در امن و امان به سر می‌برن فکر نکنن میتونن سوء استفاده کنن و غیره. البته ارتش سایبری ایران هیچ وقت نگفته که وابسته به دولت ایرانه و دولت ایران هم هیچ وقت مستقیما نگفته که ارتش سایبری مالمونه.
ولی این تصور ایجاد شده که احتمالاً این گروه از هکرهای اینترنتی وابسته هستن به وزارت اطلاعات ایران.
ببین واژه‌ای که استفاده می‌کنه میشه گفت همون واژه‌ای که خیلی از ارگان‌های رسمی ایران استفاده می‌کنن. اگه اون لوگوش هم نگاه کنید یک مقدار زیادی مثلا میتونیم بگیم شباهت داره به لوگوی سپاه پاسداران، ولی خب شایعات زیادی چون گروه هیچ وقت نه مصاحبه داده و نه اینکه خودشون اومدن مطالبی راجع به خودشون نوشتن، به من شایعات زیادی در مورد این گروه.
حالا خیلی جالبه، اولا که روی یوتیوب که میریم همزمان با اقدام اینها یک سری افرادم اومدن شروع کردن به حالت طنز مطالبی رو درباره ارتش سایبری ساختن و جایی هم من دیدم که مثلا خبرگزاری فارس استناد کرده به حرف‌های آقای سفاره هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و اونجا یک جور تایید کرده بود چیزی تحت عنوان ارتش سایبری. اگه موافق باشین یه گفتگویی داشتیم با یک روزنامه‌نگاری که تقریبا 3 ماه اومده از ایران به مالزی، روزنامه‌نگاری که با روزنامه شرق کار می‌کرد، فرورتیش رضوانیه. فرورتیش تحقیقاتی که کرده توی ایران و اطلاعاتی که کسب کرده معتقده که این گروه در اصل توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت میشن و به این صورت. اینو گوش بدیم و بعد برگردیم بیشتر با آرش صحبت کنیم که آیا امکان این هست که سپاه پاسداران دستی داشته باشه توی این ماجرا.
آقای رضوانی، این ارتش سایبری ایران که یه مدتی اسمش همه جا پیچیده و بعضی‌ها ازش ترسیدن چی هستش؟
ارتش سایبری به دو اسم شناخته میشه توی ایران. یکی ارتش سایبری هست که متشکل از گروه هکرها هست. اینها مثل دزدای دریایی سومالی که امنیت خلیج عدن رو زیر سوال بردن.
یعنی دزدی میکنن؟
هم دزدی میکنن. الان دزدیاشون افشا نشده هنوز، اما به زودی افشا میشه. اما در کنار اون دامنه دزدی میکنن. همون دامنه‌ای رو که میدوزن خودش سرقته. با توجه به اینکه اینها برای سپاه از دستگاه اطلاعاتی پروژه میگیرن ازشون، قبول میکنن، کار میکنن. این قسمت هنوز افشا نشده اما انجام شده.
خب شما اینو از کجا میدونین؟
من روی ارتش سایبری از مدت ها پیش داشتم کار میکردم، ولی حدود 2 ماه پیش به دنبال افزایش فعالیت های این گروه و هک شدن توییتر و آبروریزی برای نام ایران و اینکه هکرهای ایرانی اومدن یه همچین کاری انجام دادن، چون وقتی میگن ایرانیان سایبر آرمی یعنی اینکه ما ارتش سایبری ایران هست. خب والا مردم ایران که نیستن، هکرهای معمولی ایران هم که نیستن. هکرهایی هستن که خودشون رو به دولت فروختن و پول میگیرن که بخوان سفارش های دولت رو انجام بدن. برای همین سایت های جنبش سبز و سران جنبش سبز رو هدف گرفتن.
اتفاقا یه موردش هم جالبه، وبلاگ شخصی رو به اسم وحید یامینپور که عنوان شده بود، خبرگزاری فارس هم نوشته بود، مجری محبوب و ارزشی صدا و سیماست، این وبلاگ رو هم هک کرده بودن، ولی مسیج یا پیغامی که گذاشته بودن برخلاف اون فعالیت های قبلیش این بود که نوشته بودن مطمئن باشید که اجر کارهای ارزنده رو خدا خواهد داد. خواستیم این گونه
تشکر کنیم، جلوهش بیشتر است.
ببینید ارتش سایبری بدون نظر سپاه هیچ فعالیتی رو انجام نمیده، یعنی همه اینها پروسه مکتوبش رو طی میکنه. هک کردن یک وبلاگ کاری نیست که ارتش سایبری بخواد بهش افتخار بکنه و امضای خودش رو پای اون بذاره. هر کسی میتونه اون وبلاگ رو هک کرده باشه و حتی دوستان خود اون فرد میتونن این کار رو انجام داده باشن، یا حتی کسانی که توی اون مرکز خدمات دهی وبلاگ به پسورد دسترسی داشتن یا اونجا به سیستم دسترسی داشتن میتونن این کار کرده باشن. خیلی جاها گزارش شده بود که ارتش سایبری خواسته وارد بشه یا هک بکنه یا دیفیس بکنه، اما بعد از مدتی مشخص شد که ارتش سایبری نبود. ارتش سایبری اهداف سیاسی بود، ولی بعد از اینکه هویتشون آشکار شد مقدار زیادی فعالیتشون رو کم کردن خوشبختانه. اما کلا تو ایران به دو اسم شناخته میشه، یکی اینه، یکی تیم رصد سایبری سپاه که سایت گرداب رو به عنوان روابط عمومی و نشریه الکترونیکی خودشون معرفی کرده بودن.
یعنی این ارتش سایبری و اون سایت گرداب با هم یکی هستن؟
اینا رو از نظر تکنیک فنی یک گروه فنی دارن ساپورت میکنن، اما از نظر محتوایی افرادی هستن که سایت های مبتذل رو شناسایی میکنن، گزارش تهیه میکنن و تاییدیه رو میگیرن که اون سایت مجرم شناخته بشه. و از اون طرف گروه دیگه هستن که اینها هکر هستن، خرابکاری ها رو انجام میدن. تیم پدافند سایبری سپاه جایی هست که همه چیز رو میخواد کنترل کنه. از اون طرف توی سایت های مثل بالاترین یه وقتی کاربرا هشدار میدن که مراقب ایمیلاتون باشید، یا مثلا هر فایلی رو دانلود نکنید یا هر چیزی رو آپلود نکنید. ارتش سایبری یا همون تیم رصد سایبری سپاه توانایی هر جور کنترلی رو داره، اما وقت کاربر داره از اینترنت استفاده میکنه نمیتونن بیان وارد کامپیوترش بشن. اینها ISP ها رو تحت نظر دارن.
تا چند اندازه میتونن کنترل کنن؟
خیلی راحت، چون تمام ISP های ایران وابسته به وزارت اطلاعات سپاه هستن و بدون هیچ مشکلی میتونن کنترل داشته باشن با یک تماس یا یک نامه ساده. علت خریداری شدن مخابرات توسط سپاه هم همین بود.
من میتونم بپرسم فرورتیش که این ارتش سایبری دقیقاً از چه زمانی اصلا شروع کرده فعالیت‌هاشو در ایران؟ آیا مدت زمان طولانی یه داره فعالیت میکنه یا نه؟
زمزمای تأسیس ارتش سایبری از سال 84 و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سپاه مطرح شد. به این علت بود که هک شدن سایت‌های آقای احمدی نژاد و حال سایر کاندیداها در زمان انتخابات باعث شد که آقایون به قدرت هک پی ببرن. اینکه یک سایت رو دیفیس بکنید و یک شعارهای علیه اون کاندیدا رو توی سایت خودش بذارید و در معرض هوادارانش قرار بدید و دیگران، بسیار روشون تاثیر گذاشت. پس سعی کردن خودشون تیمی رو از هکرها داشته باشن که بتونن همیشه به مقابله با دشمنانشون بپردازن از طریق هک. دو سه تا از تیمای هکری قوی ایران رو شناسایی کردن، از اونها خواستن که باهاشون همکاری کنن. یه سری از هکرها رو بدون که خودشون بدونن دعوت به همکاری کردن، یعنی پول میفرستن میگفتن شما این کار انجام بده، اونم نمیدونست که داره با ارتش سایبری هم کار میکنه. بعد از قضیه انتخابات ماجرا جدیتر شد. یکی از افرادی که یکی از تیم‌های قوی هکری رو توی ایران داشت، پدرش از مسئولین ارشد وزارت اطلاعات. این فرد
میتونی اسمشو بگی یا نه؟
اسمش رو الان ما چون در حال تحقیقات جدیدتر هستیم باید صبر کنیم تا مدارک تازه‌تر به دستمون برسه که در حال رسیدن هست، بعد در گزارش جدیدتر میگیم. ولی خب یکی از این گروه‌ها گروه سیمرغ هست که اینها با تجربه روابطی که داشتن تونستن هکرها رو جمع بکنن، براشون حقوق تعیین کردن و اونها هم خب چون بیشترشون سنشون کم هست ذوق زده شدن از اینکه قرار بود یه همچین حقوقی رو بگیرن، با توجه به اینکه کار خودشون رو جرم نمیدونستن، در واقع یه بازی سیاسی بود، اینکه آقا شما با ما هستی یا با ما نیستی. اونها گفتن خب ما با شما هستیم چون شما پول دارید. از اون طرف یه سری هکرها هم اینجوری وادار به کار کردن که میرفتن دم خونهشون یا براشون احضاریه میفرستادن، میگفتن شما ما شناساییتون کردیم هکر هستید، یا باید برید زندان یا فقط یه راه داره برای نجاتتون، این که با ما همکاری کنید، و اونا رو مجبور به همکاری کردن. از طرف دیگه الان نکته اصلی اینه که ارتش سایبری توسط سپاه پایه‌گذاری شده، توسط اونها حمایت میشه. با توجه که در سال‌های گذشته ارتش سایبری وقتی جاهای کوچیکی رو هک می‌کردن یا سایت‌های ضد انقلاب رو، خبرگزاری ایرنا، فارس و صدا و سیما به صورت گسترده اخبارشون رو پوشش می‌دادن. همین این باعث ایجاد رقابت بین گروه‌های هکریش شد که به دنبال اون افراد دیگه هم به این تیم،
یعنی یه جور مناقصه و مزایده درست کردن دیگه.
ببینید دیگه سپاه خودتون میدونید که تجارت رو دوست داره و در هر عرصه‌ای از تجارت حضور داره. همینطور که اخیراً گفتن وارد بازار خرده فروشی هم شده. یک شرکتی هست به اسم شرکت نوژان. سایت این شرکت تجاری تو اینترنت هست. کار اصلی سایت نوژان واردات تجهیزات نظامی و مخابراتی برای دستگاه‌های دولتی از خارج، حالا چه از بازار سیاه چه به صورت عادی، میاره دبی و از دبی میاره به سازمان‌ها تحویل میده. یکی از کارهای شرکت نوژان ایران هدایت بخشی از ارتش سایبری. توی ارتش سایبری تکنسین‌های کامپیوتری از سپاه، بسیج، اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها به قرارداد می‌بندن با شرکت نوژان. مربی‌های نوژان که از بین نخبه‌های ارتش سایبری هستند به این تکنسین‌ها هک کردن رو
یاد می‌دن.
شما خیلی سخته که هکر باشید توی ایران و بتونید مستقل فعالیت کنید و بشناسنتون، چون اگر شما رو بشناسن دعوتتون می‌کنن به ارتش سایبری یا اینکه مجبورتون می‌کنه با اونا همکاری داشته باشید.
یه شایعاتی هم مطرح شده درباره حمایت روسیه و چین از این ارتش سایبری، شما در این باره چه اطلاعاتی دارین؟
این که شایعه شده بود اینها چینی هستن یا روس هستن، این شایعه رو خود ارتش سایبری منتشر کرده بود، چون سپاه یه تیمی داره به اسم تیم جنگ روانی. اینها کارشون این هست که روی اخبار و کلاً گزارش‌های تصویری و مکتوب نظارت داشته باشن و گاهی خبرهایی رو تولید بکنن که سپاه و کلاً فعالیت‌های دولت یا هر سازمانی که سفارش دهنده هست رو از واقعیت دور کنه، یعنی افکار رو منحرف کنه. یکی از کارهایی که انجام دادن این بود، یعنی انقدر گمانه‌زنی کردن کسی باورش نمی‌شد ارتش سایبری ایرانی باشن. ولی اخیراً گزارشی که منتشر شد و آشکار کرد هویت ارتش سایبری رو، باعث شد که تا مدت‌ها حرکت دیگه‌ای رو انجام نده این گروه و هنوز هم خودی نشون نداده بعد از اون ماجرا. ترس از ارتش سایبری چیز درستی هست، برای اینکه هر کسی تو ایران داره اینترنت استفاده می‌کنه از ISP گرفته. هر قد فیلتر شکن هم داشته باشه، شرکت ISP میتونه کنترلش بکنه و چون هکرهای ارتش سایبری به سرورهای ISP دسترسی کامل دارن، به راحتی میتونن از روی IP و از روی کد اشتراکی که دارن محلشون رو پیدا بکنن و دستگیر بشن، با توجه که خیلی‌ها تا الان دستگیر شدن یا هشدار و اخطار دریافت کردن. توصیه میشه جاهایی مثل فرودگاه یا اماکن عمومی که اینترنت رایگان داره از اینترنت استفاده نکنن افراد. برای همین جاهایی مثل مشترک کامپیوتر پایتخت اینا سرعت اینترنتشون رو کمتر کردن تا مردم اقدام به آپلود فیلم توی یوتیوب نکنن از اونجا، چون براشون مسئولیت داره. یعنی بهشون میگن شما اومدید فضایی رو درست کردید که افراد بتونن تحت پوشش شما بیان به صورت ناشناس فیلم آپلود بکنن و برن. بزرگترین جنگی که ایران داره یکی با یوتیوب، دومی با مسنجرهای مختلف، حالا اخیرا اسکایپ، ولی خب در درجه اول یاهو مسنجر. Tiny voice among the crowd turned into a thundercloud of grief. She's on the lips of millions now, a symbol of the sworn vow to heave. In the fight, fight, fight for human rights. فرورتیش رضوانیه بود، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی. آرش، حالا یه مسئله‌ای که مطرح است در مورد این ارتش سایبری، اگه اینا دستشون اینجوری که شایعات میگه و اطلاعات غیر رسمی، اگه که دستشون توی دست وزارت اطلاعات باشه، وابسته به اطلاعات یا سپاه پاسداران باشه، اینها که روابط ایران که با چین که خوبه، پس چرا سایت بایدو که چینی هست رو هک کردن؟
این دو سه تا مورد بوده اینجا که دربارش صحبت شده. یکی این که یک گروهی از چینی‌ها شروع کردن حمایت کردن از جنبش سبز ایران و مخالفان ایران. بعضی میگفتن این یک واکنش به این مسئله بوده. یک شایعه هم بوده که اصلا ارتش سایبری ایران از سوی چین حمایت می‌شده و کمک می‌شده و این کار رو به اصطلاح کردن که رد گم کنه.
اصلی خب خود فکر میکنم که آرش، هکرهایی که حالا بگیم اگر بشه گفت هکرهای دولتیان، در مقابلشون حتما هکرهایی هم وجود دارن که از اون طرف گروه اپوزیسیون علیه اینا اقدام میکنن.
دقیقاً این ارتش به اصطلاح سایبری سبز داریم که یک سری از سایت‌های دولتی رو هک کرده و همین آخرها هم ما دیدیم یک سری هکرها که این ارتش البته سایبری سبز نبود، سایت گردابو که وابسته به سپاه پاسداران هک کردن.
آره، برای خبرگزاری ایرنا اینا مشکل ایجاد کرده بودن اینا.
یعنی در واقع وبسایت ها و دنیای بلاگسفر و غیره که قرار بود محل گفتگو باشه، شده محل الان حذف یک دیگه.
ولی فکر میکنم تفاوتی که وجود داره، اگه اون طرفو وابسته به دولت بدونیم، این یک کم یک کار به قول معروف غیر متعارف میشه بهش گفت در صحنه بین المللی، و اگه که ایران بپذیره چنین چیزی رو، فکر میکنم در سطح بین المللی احتمالاً مشکل براش ایجاد میشه، تحت فشار قرار میگیره، مورد انتقاد قرار میگیره. درسته؟
احتمالاً دقیقاً. و برای همین هم هست که خیلی‌ها میگن که که نه این ارتش سایبری ایران میگه وابسته به دولته و نه اینکه دولت مستقیما میگه ارتش سایبری ایران مال ماست. حتی حرفای هلندی و اینا که درباره ارتش سایبری به کار میبرن خیلی حالت کلی داره که در واقع ما تو یک جنگ
رسانه‌ای
و هیچ وقت از ارتش سایبری ایران تا اونجا که من میدونم به طور خاص در گفتگوهاشون استفاده نکردن.
یعنی منظورشون هکرها نیستن، بیشتر یه جنگ رسانه است با رسانه‌ها. یه چیزی هم من و محمد رضا داشتیم صحبت می‌کردیم، بحث این ایمیل‌هاست، چون شنونده‌های ما بیشتر نگران این هستن که خب این ایمیل‌هاشون شناسایی نشه یا مثلا محتوای ایمیل‌هاشون رو کسی نتونه یعنی دستگاه‌های دولتی
ببینه یا اصلا چه خطری داره اینکه مثلا با ما در تماسن اینا.
ببینید مقابله با هر کسی مقابله با یه جور بیماریه، واسه همین آدم باید حواسش جمع باشه، بنابراین همیشه احتمال هک شدن وجود داره.
خب پس قبل از اینکه بریم سراغ مصاحبه، آرش خیلی کار داره، بچه‌ها تو وبسایت
منتظرشن.
خیلی ممنون آرش جان که اومدی.
مرسی،
شاد و
سرفراز باشی. مرسی، ما برات شادی می‌کنیم.
قربان تو باد. تا 10 دقیقه دیگه می‌بینیمت.
آره. درو ببند. خدا
بده. درو آروم ببند.
خب آرش رفتش، اما یه کارشناس دیگه داریم.
آره، آقای دیو وایتلگ، کارشناس در امور امنیت کامپیوتری. آقای وایتلگ توی بریتانیا هست و مصاحبه‌های زیادی هم به بی بی سی و اسکای نیوز داده درباره همین موضوع. Dann bitte schauen Sie mal kurz auf ein System. Bei welchem Internet kann man diese Datenbilden sehen? Können wir keine Maschine groß widerstehen? Die Interaktion muss ewig weitergehen. Analoge Dinge werden digitalisiert. آقای وایتلگ، معمولا هکرها از چه طریقایی برای حمله به سایت ها و کامپیوترها که به شبکه اینترنت وصلن استفاده میکنن؟
Well,
چندین نوع حمله وجود داره که هکرها از اونا معمولا استفاده میکنند. مهمترین اونا اینه که از کد تقاضای وب اپلیکیشن کد بهره میگیرند. این روزا این کد از پیچیدگی خاصی برخورداره، ولی هکرها از آسیب پذیری این کد استفاده میکنند. با این تکنیک اونا میتونن وبسایت رو از کار بندازن یا میتونن اطلاعاتی از وبسایت بدوزن که اجازه دسترسی به اون رو ندارن. نوع دیگه ای از حملاتی که بین هکرها معموله رد کردن حمله سرویس، دینایل آف سرویس اتک. در این نوع حمله هکر کنترل 10,000 کامپیوتر شخصی در اینترنت رو به دست میگیره و اونا رو به سوی یک هدف هدایت میکنه و به این ترتیب نوعی بار ترافیکی ایجاد میکنه. در ضمن باعث میشه که بقیه افراد از دسترسی به یک وبسایت مخصوص محروم بشن، چرا که اون وبسایت با تقاضاهای بسیاری مواجهه و قدرت پاسخگویی به این حجم رو از دست میده. اونا کنترل کاربرهای کامپیوتری در خونه ها رو در سراسر دنیا به دست میگیرن و به سوی یک وبسایت مخصوص هدایت میکنن یا اینکه از اون برای تولید پیام های اسپم استفاده میکنن. بنابراین میشه چگونگی این نوع حملات رو که با کنترل تعداد بسیاری کامپیوترهای شخصی و هدایت اونها به سوی یک وبسایت مشخص صورت میگیره فهمید. برای مقابله با این نوع حمله میشه زیرساخت امنیتی IP رو که گرون هم هست خرید و به این ترتیب جلوی این حملات رو گرفت. هرچند باید اعتراف کرد که اگه این حملات با برنامه ریزی دقیق و در میزان وسیع اتفاق بیفته، این زیرساخت هم مفید نخواهند بود، که به عنوان مثال میشه به حملاتی که 6 تا 9 ماه قبل به سایت یوتیوب شد و اون رو از کار انداخت اشاره کرد.
آقای وایتلگ، چه پیشنهادی برای کاربرای اینترنت در ایران دارین که احساس تهدید میکنن از طرف ارتش سایبری ایران؟ چگونه اونا میتونن مطمئن بشن که از امنیت برخوردارن در برابر تهدیدهای ارتش سایبری؟
نکته که درباره ایران و چین وجود داره اینه که دولت‌های این کشورها ISP رو کنترل می‌کنند و به این ترتیب قادرن که همه چیز از جمله کاربرهای اینترنتی رو زیر نظر بگیرن و ثبت کنن. یه راه اینه که به کافه اینترنت‌ها مراجعه کرد، هرچند اونها هم تحت کنترلن و باید در اونجا هم برای وارد شدن به سیستم مشخصات رو ثبت کرد. سرویس دیگه‌ای که مردم به اون پروکسی میگن هم میشه استفاده کرد. مثلا اگه من پشت کامپیوترم در ایران یا چین باشم، به سرور پراکسی متصل میشم، یعنی کامپیوتری که خارج از کشور کنترل کننده باشه، مثلا کشور آلمان که در اونجا کنترلی بر اینترنت وجود نداره. سپس این ارتباط به نوعی رمز تبدیل میشه. بنابراین وقتی من از طریق این لینک رمزدار به اینترنت متصل میشم، میتونم به هر وبسایتی یا وبلاگی سر بزنم. موافق این مطلبم که امروزه پنهان کردن هویت کاری بسیار مشکله. به عنوان آخرین نکته اضافه میکنم که برای برای در امان موندن باید اطمینان داشته باشین که کامپیوترتون از آخرین سرویس‌های پیشگیری امنیتی برای جستجوی مطالب برخورداره. اگر از کامپیوترهای مک استفاده می‌کنین باید مطمئن باشین که سرویس‌های امنیتی رو نصب کردین، چرا که انواع ویروس‌ها ممکنه باعث بشه به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کنن و اونها رو بدزدن. بنابراین بهتره که سیستم امنیتی خوبی بر کامپیوتر شخصیتون نصب کنین.
دیو وایت لگ بود، کارشناس امنیت اینترنت.
خب من فکر کنم محمد بعد باشه یه دو سه تا نکته رو به صورت ساده برای شنونده اون توضیح بدیم که یکم ترس و نگرانیشون کمتر بشه. قاعدتا همینطوری که آرش و مهمونای دیگه برنامه اون گفتن، توی اینترنت یه فضای ناامنی هست و همیشه احتمال هک شدن و جاسوسی و اینها وجود داره. ولی یه نکته که این هست که طبق قوانین ایران ارتباط با ما به عنوان رادیو فردا جرم محسوب نمیشه. به عنوان شنونده اگه با ما تماس بگیرن قطعا جرم نیست، اینجوری که ما با وکلا هم صحبت کردیم، اونا نظرشون همین هست.
حتی خود نماینده های مجلس هم در گذشته باهاشون صحبت کردیم، همین نظر داشتن.
دقیقاً. بعد از طرف دیگه ایمیل یاهو زیاد امن نیست. اگه که از جیمیل استفاده کنن امنیتش بالاتره، به خاطر اینکه پیام ها رو رمزدارشون میکنه و کسی نمیتونه اونها رو در مسیر
بدزده
اطلاعاتشون رو.
بل بهترین شرط اینه که ما هم اضافه میکنم به شنونده های ما، بالاخره محتاط که باشن بهتر میتونن از این فضا استفاده کنن.
دقیقاً.
احتیاط شرط عقل دیگه.
دقیقاً.
خب بریم سراغ ایمیل ها و تلفن ها. از تلفن ها شروع کنیم. احمد آقا شنونده نابینامون، عقیق از شیراز،
ملیکا از شیراز هم تماس گرفته بود،
کفایت از اهواز
و فرو خانم، تماس دیگه از آپولو از مازندران.
آره آپولو از ساری.
از ساری، خب مازندران دیگه. خب حسین آقا هم از ابرکوه
خواسته که برنامه خودارضایی رو دوباره تکرار کنیم، که فکر نمی‌کنم حالا هم امکان پذیر باشه.
آره دیگه میکشن ما رو. خب بریم سراغ ایمیل ها.
ایمیل اولمون از سارا سماواتیه که گفته اصلا برنامه 13 به درتون خوب نبود.
خب ولی فکر کنم بعضی هم خوششون اومده.
آره.
مثل احسان، رضا، فریبا، پریسا، مهناز از تبریز. البته اینا همشون توی یه ایمیل هستن، نمی‌خواستم بگم که 60 ایمیل بهمون رسیده. خب
بعد یکی دیگه هم که خوشش اومده بود مهسا بود.
تونتون بخون بعد.
هادی با ما تماس گرفته بود، هادی مونسی. نسرین که گفته که پتومت رو زمانی گذاشتین روی سایت که فیلتر شکن من از کار افتاده.
حالا هر وقت که فرصت پیدا کردین و فیلتر آره شکن کار هست. کرد این دیگه روی وبسایت هست، میتونید برید گوش کنید و عکساشو نگاه کنید. و گفته کنکور ارشد هم داره شرکت میکنه، خب موفق باشید. میسم از بابل، ماکسول هم گفته اگه بخوایم عکس شما دوتا رو ببینیم باید چیکار کنیم؟
برین رو وبسایت.
کجا
عکس هستش دیگه؟ پتومت رو اگه برن عکس تو رو میبینن. آره اگه برن تو قسمت موسیقیام
پتومتو که عکس هر دو تامونو میبینن.
آها راست راست میگی، عکس عکس هر دو تامونو جستش.
سینا هم از شیراز.
روح الله مدیری هم از ما خواسته که برنامه خودارضایی رو براش بفرستیم، گفته من یک جوان 28 سالم. و آخرین ایمیل از کی؟
آخر خوندی آخر، اول میگفتی جوان 28. و آخرین ایمیل اونم هست از مهدی از درین شهر اصفهان. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. اونایی که تماس هم نگرفتن لطفاً تماس بگیرن، برای ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2042-02-21-12-41-14. آفرین دیگه یادت مونده. خب محمد رضا هفته بعد نیست، میره مسافرت. بنابراین چون داره میره مسافرت، منم میگردم یک آهنگی تو حال هوای سفر رو اینا پیدا کنم برای محمد رضا.
بله دست در نکنم، آهنگ عاشقانه برام بذاری.
سفری بی آغاز، سفری بی پایان، سفری بی مقصد، سفری بی برگشت، سفری تا کابوس، سفری تا دنیا، سفری تا بودا، چندن تاج محل، با حریق یا تا هم سفرم، این دورم به تو نزدیک ترم، با حریق یا تا هم سفرم، این دورم
نزدیک شدم.
سفرنامه شهریار قنبری رو با تنظیم عبدی یمینی از برنامه نگاه تازه میشنوید.
مادر در بر چرخ یک گالسکه گوشه یه گندم زار بند رختی باره با حریق یادا هم سفرم وقتی دورم به تو نزدیک ترم
نگاه تازه رو شنیدید. آخرین برنامه مجله نیمه شب جمعه 20 شب از فروردین ماه. اما به انتهای این برنامه میرسیم. بعد از مجله و بعد از خداحافظی با ما همراه باشید با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. خدا نگهدار.